الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سؤال اول این بود که نسبت به جمع بین طائفتین چه باید بگویی؟ در طائفه دوم مهم روایت معتبر خصال بود که حضرت امیر فرمودند پیامبر مرا نهی کردند و لا اقول نهاکم، نمیگم شما رو نهی کردن، بر شما حرام است. این از مختصات من است مثلا، که خب مطلبی های خویی داشتن، مطلبی محقق داماد اینا رو اشاره کرده. عرض ما این است که این روایت معتبر مضمونش درست است و منافاتی هم با طائفه اول نداره. توضیح مطلب این که در این روایت نبی گرامی اسلام حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه ما رو نهی می کنند از پنج عمل، که این مجموعه اعمال نهیش مخصوص حضرت امیر است و همه مردم این مجموعه براشون منهی و عنه نیست. این موارد رو ببینید. مورد اول تختم به ذهب، خب بسیار خوب، یک مورد. سایر موارد هم ببینید تا روشن بشه. مورد دوم، حضرت می فرماین پیامبر مرا نهی کردن من ثیاب القسی. ثیاب القسی جامه‌های از مصر می آمده به عربستان که در بافت اونها حریرم استفاده می شده، حریر خالص نبوده، یک جامعه بسیار زینتی که رؤسای قبائل می پوشیدند این جامعه رو، بهش می گفتن ثیاب القسی، جامعه هایی که حریر داشته در تار و پودش، غیر حریر هم داشته. بزرگان پولدارا این جامعه رو می پوشیدن. حضرت می فرماید پیغمبر من رو از این پنجتا نهی کردن و نهیم مال من مردم. این مجموعه برای همه تون منهی و عن نیست، برای من حضرت امیر است. یکی از این مجموعه تختم به ذهب است، دوم ثیاب القصی است که خب بعدن هم در بحث حریر میخونیم، فقها هم فتوا میدن، میگن جامعه حریر خالص بر مرد منهی و عنه هست، نه ثیاب القصی. ثیاب القصی را افراد بپوشن اشکال نداره. مورد سوم و میافر الارجوان، ارجوان معرب ارغوان است. در اون زمان ها افراد ثروتمند زین اسبشون رو از یک جامه هایی قرار می دادن، پارچه ای قرار می دادن گران قیمت به رنگ قرمز از ارغوان. افراد ثروتمند زین اسبشون، پالان الاغشون از این نوع پارچه بود. پیغمبر به حضرت امیر فرمودن شما از میاسر الارجوان نهی دارید، اینی که ثروتمندان از یه استفاده میکنن شما استفاده نکن. مورد چهارم و ملاحف المفدمه، ملحفه هایی بوده، لحافه هایی بوده، مفدم از یه جنس خاص قیمتی که پولدارا استفاده میکردن. پیامبر گرامی اسلام به حضرت امیر میفرمایند شما از این مجموعه که ثروتمندان اغنیا استفاده میکنن بر شما یا امیر مؤمنان اینا منهی عنه است. خب این مجموعه بر حضرت منهی عنه است. حضرت امیر میفرماید ولا اقول نهاکم، مردم من نمیگم از این مجموعه پیغمبر شما را نهی کرده است. این مقصودی روایت اینه، وقت منافات نداره با این که یکی از اینا بر سایر مردم هم حرام باشه. چرا این مجموعه توسط حضرت امیر مورد نهی است؟ خب به همون دلیلی که در بعضی از خطب، در بعضی از روایات خود حضرت امیر می‌فرمایند که رهبران جامعه باید به شکلی زندگی کنن که ضعفای مردم اینجوری زندگی میکنن، در ملبس و مشرب و پوشش همانند پولدارا نباشن، مثل ثروتمندها نباشن. شما روایت کافی شریف رو ببینید، خود حضرت امیر میفرماید ان الله جعلنی اماما لخلقه، من پیشوای مردمم، ففرض علی، خداوند بر من واجب قرار داده است، التقدیر فی مطعمی و مشربی و ملبسی که ضعفاء الناس، خداوند بر من واجب قرار داده ملبسم، غذایم، لباسم، مطعمم، مرکبم مثل ضعیفترین مردم باشد، که یقتد الفقیر به فقری، من باید جوری زندگی کنم که فقرا از مردم وقتی نگاه میکنن دلشون آرامش پیدا کنه، بگن ما اقتداء به مولایمون، اقتداء به پیشوایمون داشته ایم. ولا یتغل غنی غنا، غنای غنی سبب طغیان او نشود. بگه ببینید حضرت امیرم مثل ما معاشی میکنه، چون چنین است پیامبر گرامی اسلام به حضرت امیر بفرماید شما نهی داری از این پنج عمل، اینا رو شما این مجموعه برای شما منهیان است، ولی آیا میاطر الارجوان برای دیگران منهیان است؟ این مجموعه آیا الملحفت المفدمه برای دیگران منهیان است؟ نخیر، دیگران میتونن استفاده بکنن. پس دقت کنید، بله یه موردی داره، مورد مجمله، ما نمیدونیم معناش چیه. والقراءت و انا راکع، آیا بعضی میگن قراءت قرآن در حال رکوعه، آیا چیه؟ برای ما اجمال داره این مورد، ما نتونستیم معنایی که این معنا ظهور داشته باشه و بتونیم درست ازش استفاده کنیم پیدا کنیم چی بوده نمیدونیم، اون اجمال داره، ولی سایر موارد رو که توضیح دادیم اجمالی نداره. مردم هم اغنیا استفاده میکردن، میاطر الارجوان بوده، دنبالش بودن استفاده میکردن، حریر غیر خالص بوده، مردا استفاده میکردن میپوشیدن. نبی گرامی اسلام به امیر مؤمنان بفرماید این مجموعه برای شما منهی عنه هست، شما که میخوای فردا امام مردم بشی گرد اینا نگرد، این درست هم هستش، خیلی هم مطلوبه. لذا نهی مجموعه خاص حضرت امیر است، عیب نداره و این اجازه بدید و این منافات نداره با این که یکی از این مجموعه بر همه مردم حرام باشه. حتی ما نمیخوایم بگیم شاید مکروه هم باشه بر بقیه پوچیدن اینا، ولی برای حضرت امیر پیغمبر بفرماید شما نهی داری، حضرت امیرم بفرماید پیغمبر منو نهی کرده نه شما رو. میاسر الارجوان میخواید داشته باشید، کسی پول داره از راه حلال استفاده بکنه، اما برای منی که امام جامعه هم نه. لذا میبینیم زندگی حضرت امیرم همینه. عمر میگه با پدرم رفتم مسجد کوفه، حضرت رو منبر داشتن صحبت میکردن و هوه یتروح بکمه، من دیدم حضرت امیر این آستین رو خودشونو گرفتن، آستین رو اینجوری تکان میدن، گاهی لباس رو تکان میدن. به پدرم گفتم ما چیکار میکنه حضرت، درست سخنرانی میکنی؟ کارا چیه وسط سخنرانی اینجوری میکنه؟ پدرم گفت امیر مؤمنان یک جامه بیشتر نداره، جامهشو شسته، جامهش تره، همون یه جامه رو پوشیده، آمده رو منبر اینجوری میکنه جامهش خشک بشه. این زندگی رهبران جامعه مطابق با اضعف مردم، خب این دستور دیگه. و مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام به خوبی به این دستور عمل کرد. خلقون خیلی قشنگه این شعر، خلقون یخجل النسیم من اللطف و بأس یذوب منه الجماد، شیم ما جمعن فی بشر قط ولا حاض مثلهن العباد. یک دنیا معناست این شعر خطاب به حضرت امیر. خلقون یخجل النسیم من اللطف، اخلاقی داره، روشی داره حضرت امیر که نسیم صوبگاهی میگن لطیفترین چیزه. شاعر میگه اخلاق حضرت امیر از نسیم صوبگاهی لطیفتره. معذالک و بأس یذوب منه الجمادا، یه هیبتی داره که دل سنگ آب میشه، خویی به دستورش عمل میکنه مثل از عف مردم. پس الهونا نتیجه این شد، دقت کنید، به نظر ما طائفه دوم مضمونش این است پنج عمل است که این مجموعه برا حضرت امیر منهی عنه است، حضرت نباید گردی پنجتا بگرده مرتکب اینها بشود. ولی برای بقیه مردمی مجموعه چنین نیست، همه این پنجتا بر بقیه مردم حرام باشه. نخیر، خب این منافات نداره یکی از این پنجتا بر همه مردم هم حرام باشه که تختم به ذهب باشه. فعلیه تنافی نیست بین طائفه دوم و طائفه اول. طائفه اول میگه مرد حق تختم به ذهب نداره، حرام بر مرد تختم به ذهب. طائفه دوم میگه یه مجموعه پنج عملی است که بر حضرت امیر منهی عنه است و نه بر سایر مردم این مجموعه، لذا تنافی برطرف شد، تعارضی هم بین طائفه دوم و اول نیست که مرحوم محقق داماد به خاطر تعارض حمله بر کراهت میکنه. ببینید چرا دیگه مجموعه اختصاص داره، اب نداره، مجموعه مختص حضرت امیره. حضرت چرا اتفاقا خیلی مهمه اینجا، چون مهمه حضرت باید اینو بفرماین. مردم خیال میکنن اشتراک در احکام دیگه، فرقی نداره، مثل موارد دیگری که پیغمبر و حضرت امیر بیان میکنن، احکامی بیان میکنن، یا علی اینجوری باش اونجوری باش، بقیه مردم هم همینه. حضرت اولا گزارشگری میکنن، میگن پیغمبر از این مجموعه نهی کرده منو. خب ظاهر این نهی هم اینه، اگر این جمله نمی بود نهی برای دیگران هم هست. مردم میگن میاسر الارجوان و ملحفت المفدمه و اینا رو نباید داشته باشن. حضرت میفرماد ولا اقول و نهاکم، نمیگم پیغمبر شما رو از این مجموعه نهی کرد، نخیر، شما را از این مجموعه نهی نکرد. خب بله نهی از مجموعه نیست، ولی نهی از یه مورد خاص باشه اشکال داره که مردم هم میدونن تختم به ذهب سایر روایات هم هست، این تنافی به نظر ما نداره، مشکل حل. نه ببینید بک روح بودن ما حرفی نداریم، ممکن از یه دلیل دیگر این استفاده بشود و غیره، ولی این نهی نه، ظاهر نهی بغض شدیده. حضرت می فرماین بغض شدید مال منه، مال شما نیست. ولا اقول و نهاکم، پیغمبر منو نهی کرده، من بغض شدید دارم نه شمای مردم، که خلاف ظاهرم نیست، درستم هست به نظر ما، هیچ تنافی هم نداره. خب این سوال اول به نظر ما پاسخش روشن. دقت کنید وقتی مجموعه هست اعتراف و اغنیای مجموعه را دارن، حضرت بفرماید این مجموعه بر شما حرامه، این خلاف حکمته؟ چطور خلاف حکمته؟ آقا یا علی این مجموعه بر شما منهی عنه هست، این مجموعه رو شما نداشته باش، حالا بعضی از این مجموعه بر دیگران هم حرام باشه، عیبی داره؟ چهار تاش حرام نیست، ولی حضرت امیر به عنوان امام و پیشوای جامعه نباید اینا رو داشته باشه. حضرت بفرمان شما این مجموعه رو نداشته باش. بله؟ خب مجموعه بر همه حرام نیست، حرف ما همینه، یه موردش عیبی نداره. حضرت بفرماید آقا من این مجموعه رو بر من نهی داره، این مجموعه نه بر شما. خب حالا یکیش بر مردم حرام باشه به خاطر ادله دیگه، ما از ادله دیگه استفاده میکنیم. خب عزیز من اگه دو بار یه امر تأکید بکنن عیبی داره، اگه یک امری ظاهر اعتراف شده برای بقیه، حضرت بفرمایید این پنج عمل این مجموعه رو که مطرفین انجام میدن شما انجام نده، یکی رو حضرت بر دیگران هم حرام کنن مثل حضرت امیر، چه اشکالی داره؟ تعجبه. خیلی خوب این نکته اول دقت کنید، حالا امروز بگذاریم یک چند دقیقه این به ما وقت بدید. نکته سوال دوم این است که حالا اینجا قبل از این سوال اشاره ای بکنم که توجه داریم جاش میرسیم. برخی از روایات داریم که این روایات اشاره ای داره به اصلاح دندان با طلا. دو تا روایت، یکی معتبر یکی سندش مرسل است. خب اینا رو میرسیم. بعد از این که عنوان حرام رو به دست آوردیم بعدا میگیم این روایاتی که مربوط به دندانه چیه، خاصه در کنار عام، یه استثناست. لبس طلا جایز الا جایز نیست الا در دندان، تزین به طلا جایز نیست الا در دندان، اونو بحث میکنیم، توجه بهش داریم، جای خودش بررسی میکنیم. خب این نکته که اشاره کردیم. سوال دوم، اکنون که روشن شد طائفه‌ای نداریم که دلالت کند تختم به ذهب برای مردم جایز است، این طائفه دوم معنا کردیم، قل لا انهاکم مربوط به مجموعه است نه تختم به ذهب، لذا تقدم به ذهب حرام. پس یه طایفه بیشتر روایات نداریم، حال که یک طایفه روایت داریم بررسی کنیم موضوع حرمت بر مردان در رابطه با طلا چه موضوعی است. آیا موضوع لبس و ذهب است؟ چنانچه مرحوم آقای خویی و شهید صدر قبلا گفتیم می‌فرمایند، لذا تزین به ذهب اگه لبس نباشه حرام نیست. حالا میگن در انگشتر اینا لبس صدق میکنه، بعد توضیح میدی، ولی اگر کسی زنجیر ساعتشو از طلا قرار داد، این زنجیرهای نه ساعت مچی، ساعتهای تو جیب میذاشتن، زنجیرشو از طلا قرار بده، این زنجیر مسلم لبس و ذهب نیست. زنجیر بیرون باشه ممکنه زینت صدق کنه، لذا مثل آقای خویی میگن اشکال نداره این، چون لبس و ذهب نیست. یک نگاه، حالا ببینیم موضوع کدومه. نگاه دوم، بعضی از اعلام قم میگفتن موضوع تزین است نه لبس، هر جا زینت صدق کنه حرامه، هر جا زینت نباشه نه، لذا یه بازوبندی از طلا مرد به بازوش ببنده روشم لباس بپوشه، زینت نیست، اشکال نداره. آیان میگن لبس هست زینت نیست. یا نگاه سومی بود مثل مرحوم آقای حکیم و از مکتب قم مرحوم محقق داماد میفرماین عنوان حرام دو عنوان است، هم لبس است هم زینت، لذا مرحوم محقق داماد در تقریرات صلاتشون میفرمایند لبس و ذهب در این مرد یه گناه داره، تزین به ذهب گناه دوم داره، و اگه جایی هر دو مصداق صدق کرد مثل انگشتر به دست کردن. آقایون میگن انگشتر هم اطلاق میشه لبس الخاتم، هم میگن لبس الخاتم، هم میگن تزین بالخاتم. محقق داماد میگه کسی که انگشتر طلا به دستش کنه دو گناه مرتکب شد، دو تا عقاب داره، هم لبس الخاتم هم تزین بالخاتم است. خب این سوال دومه، باید بررسی کنیم ببینیم عنوان حرام چه عنوانی است و از روایات چه چیز استفاده می شود. این رو انشالله برای روز یک شنبه اگر عمر و حیاتی باشه پاسخ این سوال دوم رو پیگیری می کنیم. خب در دهه فجر و ایام پیروزی انقلاب اسلامی هستیم. بنده در ایام گذشته یک عنوان بحثی رو مطرح می کردم و عرضم این بود که در این عنوان بحث باید بحث ها و گفتگوها کرد. انقلاب اسلامی به تعبیر جمعی از جامعه شناسان بزرگترین پدیده قرن است. به تعبیر معمار این انقلاب حضرت امام قدس الله روحه الزکیه، تحفه الهی و هدیه غیبی است. به تعبیر حضرت امام از انقلاب اسلامی، تحفه الهی و هدیه غیبی است. خب طبیعی است در این ایام باید تحلیل بشه، عناوینی بررسی بشه. بعضی از این عناوین رو مختصر اشاره می کنم، فقط عنوان. علل پیدایش این انقلاب چه بود؟ یه عنوانه. عنوان دوم، علل پیروزی این نهضت اسلامی چه بود؟ چون روشن انقطاع نسلها پیش آمده. نسل امروز ما ندیده است آن موقعیت و آن حوادث رو، لذا علل پیدایش این نهضت و علل پیروزی این نهضت باید تبیین بشه. عنوان سوم، اهداف و غایات این نهضت. به چه عللی این نهضت ایجاد شد؟ چه بخش از این اهداف تحقق پیدا کرده؟ چه بخشی تحقق پیدا نکرده است؟ و چه راههایی برای تحقق اون اهداف غیر محقق است؟ چه راههایی است که اهدافی که تحقق پیدا نکرده است در مسیر تحقق قرار بگیرد؟ عنوان دیگه، دستاوردهای این نهضت اسلامی است. دستاوردها برای کشور در چند بُعد، دستاوردها برای مذهب، دستاوردها برای جهان اسلام، دستاوردها برای جهان سوم. هر کدام از اینها دنیای از بحث داره. حالا به یک دو نمونه خیلی خلاصه، شما دستاورد رو برای کشور باید بحث ها کرد. یه نمونه بسیار کوچک، غیر از مباحث فکری، استقلال سیاسی، استقلال فکری، استقلال فرهنگی، شما از نظر وضع زندگانی مردم ببینید. نمیخوام غلو کنم، نه اهل افراط و تفریطم در این امور. اوائل انقلاب رو اونهایی که درک کردن سالهای قبل از پیروزی انقلاب رو، یه نکته خیلی کوچک در مسائل پزشکی، کسانی که دیدن اون زمان رو کاملا میدانن که بیماری‌های مختلف، پزشکان درجه 3 و 4 هندی و بنگلادشی در اطراف و اکناف این کشور وازده هایی که اروپا و جای دیگه قبولشون نمی کردن گسیل می شدن داخل ایران، مردم یادشونه، روستاهای بزرگ، شهرستانها، قصبه‌ها پر بود از این پزشکانی که چیزی هم حالیشون نبود، چیزی نمی فهمیدن. معروف بود یه نسخه نوشته ای داشتن، هر کی می آمد نه زبان او رو می فهمیدن، همین نسخه ها رو به افراد می دادن. 150 دانه پیوند کلیه قبل از انقلاب انجام شد، اکثر قریب به اتفاقش هم ناموفق بود، ولی وضعی شد الالان بیش از 50,000 پیوند کلیه موفق توسط متخصصین ایرانی. یک کشور شده قطب پزشکی در منطقه، نیروهای انسانی قویی در این زمینه تربیت شده که همه دنیا طالب اینها هستن. خب این دستاورد نیست؟ بله قبول دارم تحریم ها، گرفتاری ها، بعضی مشکلات دارویی رو برای مردم ایجاد کرده، یه رو بنده معترفم، قبولم دارم، میدونم. لکن این دستاورد بزرگ، این یک دستاورد کوچک، پیوند کبد بسیار پیشرفته در جمهوری اسلامی الان جزء چند کشور معدود دنیاست که پیوند کبد انجام میده. خب بنده منطقه رم دیدم، اروپا رم دیدم، جنوب شرق آسیا رم دیدم، الان منطقه پول زیادی دارن کشورهای عربی، دستگاه‌های بسیار پیشرفته، ولی نیروی انسانی بسیار ضعیف. همونها امروز با التماس میان اینجا آموزش ببینن نیروهای انسانیشون تا بعد برگردن به کشورهای منطقه خدمت بکنن. قطب آموزش مسائل پزشکی شده جمهوری اسلامی. خب اینا دستاوردهایی نیست که ما بتونیم منکرش بشیم. با منطقه هم که مقایسه بکنیم اینجا بسیار پیشرفته تر از منطقه است در این زمینه ها. خب اینا دستاورد برای کشور در کنار صدها دستاورد دیگه، هزاران دستاورد دیگه. نکات ضعفم منکر نیستم، بعد ممکنه اشاره بکنم به کاستی ها هم باید رسید. دستاورد برای مذهب، شما نگاه بکنید بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مکتب حقه علوی در همه دنیا گسترشش چگونه است. و این برکت انقلاب اسلامی، برکت سید روح الله است. این داره که نمیتونیم منکر بشیم. بنده اگه الان بنشینم ساعتها از نمونهایی که خودم دیدم براتون تعریف کنم باز هم کم. وقتی عرض کردم یه وقت ما رفتیم اندونزی یک جلسات اعتقادی برای علمای شیعه اندونزی نزدیک جاکارتا، 3-4 روز جلساتی بود، مباحث عقیدتی آیون حالا گوش میکردن، استفاده شاد میکردن، بالاخره بحث میشد، گفتگو میشد. جوانی بود در بین اینا، دیدم خیلی مطالب رو مینویسه، این قلت میکنه. بعد آمد به من گفت آجا من میخوام شما رو دعوت کنم به جزیره بالی. جزیره بالی در اندونزی جنوب شرق آسیا جزیره ایست که اروپایی ها خوب میشناسن، جزیره عیش و نوش. لحظه به لحظه هواپیما ها از اروپا توریست ها میان اونجا و خیلی جزیره زیبایی اونجا. من حالا میگم رفتم، ولی چجور رفتم؟ میگم خیلی زیباست این جزیره. شوخی کردم باهاش، گفتم که دیر پیشنهاد کردی، اون زمانی که جوان بودیم میگفتی بریم جزیره بالی، حالا که گفت نه آجابا حالا بریم ببینیم. ما با هواپیما حرکت کردیم، از اونجا رفتیم به جزیره دیگری، اونجا شیعیان بودن، از اونجا رفتیم به فرودگاه عظیم جزیره بالی. فرودگاه چه اوضاعی بود نمیگم، من سرم پایین بود، با دو نفر از آقایون با من بودن، یه مرتبه دیدم صدای صلوات تو این فرودگاه، سرمو بالا کردم، دیدم یه جمعیتی جوون آمدن استقبال، کفیات گردناشون سلام و صلوات. سوار شدیم رفتیم یه حسینیه ایشان، نصف این مسجد، المجلس و غاصون به اهله، جمعیت بود. این جوان شروع کرد گزارش دادن، متا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اینجا یک شیعه نبوده است. پیرو به مذهب اهل بیت کجا میده؟ برکت انقلاب اسلامی اینا همه متشیعه. شروع کردیم صحبت کردن و آقا ترجمه میکرد، پاسخ به سوالات رسیدیم، 3-4 ساعت طول کشید، از آن مغرب نماز خوندیم، دوباره بعد از نماز گفتن جلسه ادامه پیدا کنه، پاسخ به سوالات، هر کی هم سوال میکرد بودم خودتو معرفی کن، یا میگو روزنامه نگارم، یا استاد دانشگاه هم، یا تاجر موفقم، اینجور شد من چیه شدم، اونجور شد من چیه شدم، برکت انقلاب اینجوری اونجوری. به حدی شد آمدن گفتن آه کارت پرواز گرفتیم برگردیم، باید بریم، مسیرم دوره، به فرودگاه نمیرسیم دیگه، قطع کنید. صدها نمونه از توجه مردم دنیا به مذهب و مکتب. خب اینها برکت انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی خودش شعاعی از اشعه مکتبه، ولی همین شعاع باعث شد که مردم توجه به اون منبع داشته باشن که تفکر اهل بیت است. از این آقای سید مبارک بپرسید، میرید تایلند، جنوب تایلند، نزدیک مرز مالزی، تو دل جنگل با هواپیما میخوای فرود بیای، از اون بالای مناره میبینی این مسجد روح الله در یک منطقه ای که یک شیعه قبل از انقلاب در اون منطقه نبوده است. صدها جوان وقتی میری صحبت میکنی، 2-3 مترجم به زبانهای مختلف، فقط جمعیت منتظر حرف بزنی حرف رو بقافن ازه. مسجد بزرگی، شاید به وسعت این مسجد، و خودم میبینه داخل پر، بیرون صندلی گذاشتن، جمعیت نشسته، از اطراف و اکناف آمدن معارف اهل بیت بشنبن. با اینا جای تقدیر داره. برای جهان اسلام چه برکتی داشته، چه دستاوردهایی داشته. برای جهان سوم دیگه فرصت نیست به اینا اشاره بکنم. عنوان دیگری که بسیار مهم باید در این ایام تحلیل بشه، آسیب شناسی نهضت اسلامی است. چه آسیبایی ما رو تهدید میکنه؟ اینا باید با صراحت بررسی بشه، چشمامون رو نبندیم، آسیب شناسی کنیم. چالش هایی که نهضت اسلامی با اونها درگیره، این چالش ها رو بررسی کنیم. وظیفه مردم چیه در مقابل انقلاب؟ وظیفه حاکمیت چیست؟ اینا باید بحث بشه. وظیفه مردم دفاع از این نهضت عظیم اسلامی است که هزاران شهید در راه این نهضت تقدیم شده است. حاکمیت و دولت هم وظایف سنگینی داره. اگر در دهه فجر انقلابیم، وظایف اونها هم باید تذکر داده بشه. رفع آسیب‌های اجتماعی و اینا از بحث‌هایی است که باید بحث بشه، باید توجه داشته باشن بهش. بحث اشتغال، بحث حاشیه نشینی، بحث توزیع عادلانه ثروت و امکانات کشور، اینا از وظایف حاکمیت، وظایف دولته. ما تقدیر میکنیم از زحماتشون، جدا جای تقدیرم داره. گاهی میبینم رئیس جمهور سرزده، برو از زلزله زدگان جاهای دیگه، اینا قابل تقدیره، لکن باید بیش از اینها توجه به مسائل بنیادین و مشکلات بنیادین مردم بشه، با استشاره از متخصصان فن. هر زمین ادبیات دستوری نتیجه نداره. تورم داریم باید کاسته بشود، فلان مشکل داریم باید چنین بشه، این فایده نداره. باید راهکارهای دقیق ارائه شود برای مشکلات مردم. این مردمی که این همه پای این انقلاب هستن، زحمت میکشن، انواع تحرکات دشمن رو پاسخ میدن، نمیگذارن آسیب به این نهضت برسه، هم قدر این مردم دانسته بشه و هم برنامه ریزی های دقیق برای رفع مشکلات مردم بشه. اینا بعضی از نکاتیست که هر کدوم جای خودش باید واکاوی بشه، برنامه ریزی بشه براش. حوزه معیشت، اشتغال، مسکن، حاشیه نشینی، عدم جوان بودن جمعیت، اینا از آسیب‌های جدی است که انقلاب رو تهدید میکنه. امیدواریم متولیان با دقت کافی انشالله به این مسائل بپردازن، راه حل‌های حکیمانه‌ای برای این مشکلات بیابن و با پیروزی و غلبهشون بر این مشکلات لبخند رضایت رو بر لبان مردم هم ببینیم. ما در پایان تأکید میکنم یه عنوان دیگه بود، نقش رهبری حضرت امام و مقام معظم رهبری در تثبیت این انقلاب. اینا از عناوینی نیست که باید بحث بشه، گفتگو بشه، نکات قابل توجهی هست که حالا فرصت نیست. فقط تأکید میکنم به حضور در تظاهرات روز 22 بهمن، امسال سال حساسی هستش، انشاءالله امیدوارم که دوستان حضور گسترده و انبوه در این تظاهرات داشته باشن که خلاصه پیام قویی برای دشمنان اسلام خواهد بود. این زلزله واقع در ایران و ترکیه و سوریه هم که واقعا اسباب نگرانی شد، مسلمانان مظلوم، مردم گرفتار، واقعا این گرفتاری عظیم برای مردم پیش آمد. اگر کسی در هر زمینه‌ای بتونه کمک کنه واقعا مأجور هست، حداقل دعای برای این که این مشکل از مردم برداشته بشه و انشالله با کمک‌هایی بتوانن این مردم به زندگی عادی خودشون برگردن. ایام دهه فجر رو خدمت عزیزه تبریک عرض میکنم، انشالله خداوند به ما توفیق بده در مسیر تثبیت این انقلاب گام‌های درستی رو برداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله، این کاملا یعنی یک اصل کلی، ما کاملا در فقه سیاسی یک اصل کلی استفاده می کنیم که وظیفه دارن، نه اصلا روایاتی هم داریم غیر از تنقیح منات که اولیاء امور وظیفه دارند که زندگیشون به زندگانی ضعفه مردم باشه. بله، اونم در حد خودش. بله، حالا اون اربابان درجه یک که قطعا اینجوریست. لذا حالا باید یه وقتی من یکی از نقدهایی که با آیون دارم اینه، میگم که الان سریع هم یکی از رؤسای جمهور هم دو جامعه مدرسین گفتم حالا مثلا نیروهایی که شما انتخاب کردی، شما ببین زندگانی اینا در کدوم قسمت تهرانه، مثلا اینا کجای تهران زندگی میکنن، چه جور زندگی میکنن. خب واقعا اگر کسی مشکلات رو خودش لمس نکنه متوجه نمیشه. گفتم به اون بچه، گفتم که مثلا فلان خانواده فقیره، گفت عجب، راننده شونم فقیره، مستخدم خونه شونم فقیره، ای وای. ببینید این نگاه اگر این باشه، بله این دیگه یه جور فکر میکنه دیگه. تا کسی خودش بره امروز از مغازه خرید کنه ببینه چه خبره، راننده شو نمیدونم، حالا تعبیه دیگه من نمی کنم دیگه، اونا نرم خرید، بالاخره خودش بره خرید میفهمه وضع حاکم بر مردم چه جوره و مشکلات چیه. این نکته درستیه. این کسانی که در حاکمیت هستن باید زندگیشون مثل زندگانی ضعفه مردم نهایت، بله تو فقه سیاسی باید بحث بشود. اینا موازینش چقدره، چه جوره، اینا همه بله جای بحث داره، استفاده از روایات داره، سیره عقلا غیره، اینا رو باید مثل بقیه موارد دخیل کرد و یه پارامترهایی به دست آورد و بالاخره اینا رو اجرایی کرد اگر گوش شنوایی انشالله باشد. نمیدونم یعنی چی والقراءه وانا راکع، یعنی چی؟ خب این فعل جمله درسته، خب چی بوده مثلا؟ چه چیزی بوده است؟ چه مسئله بوده؟ دیدم روایاتشم دیدم ولی من از آره که اجمال رو برطرف نمی کنه. چه مشکلی بوده است درش؟ آیا والقراءه انا راکع اون جلوم مجلسی جا اشاره میکنه، دیگران یعنی قرائت قرآن در حال رکوع مثلا، آیا چه مشکلی داشته؟ آخه نسبتش با بقیه موارد چیه؟ این چهار مورد دیگه همه تقریبا من واد واحده، یعنی اینا علامت اعتراف مترفینه، ثروتمندان اینجوری بودن، بالاخره میاسر ارجوان داشتن، ملحفت المفتمه داشتن، همه اون موارد رو یا القسی داشتن که به معنای حریر مخلوط با غیر حریر بوده، اینا همه من واد واحده. اون مورد که آقای اسلامی فرم گفت القراءه و انا راکعون یعنی چی؟ نمیدونم. آیا این که رسم بوده مثلا نمازگزاران ائمه در رکوع هم مثلا قرائت قرآن میکردن برای مردم سخت بوده، ضعفه مردم نمیتونستن نماز جماعت رو درک کنن، گفته شده این کار نکنی، احتماله ولی نمیدونم. اون خیلی روشن نیست برای اون که بگیم معناش یعنی چی. احتمالاتی که هست بله، این که عرض کردم، ولی این که آیا خیلی روشن باشه که مثل این چهار مورد دیگه، اینجوری روشن نیست دارم. بفرم سلام. خب وقتی هم که همون زمانم که حاکم نبودن، حضرت از رهبران بزرگ اسلامی بودن، بله حاکمیتشون که روشن باید اونجوری باشه. همون زمانی هم که حاکم نبودن، اطرافیان پیغمبر، اون کسانی که سر حلقه ارتباطات با اونها بودن، همون زمانم موظف به رعایت بودن. خب مهمه دیگه شخص حضرت، یعنی هیچ نکته منفی در زندگانی حضرت نباید باشه ولو قبل از حاکمیتش. خیلی خوبه که به حضرت بفرماین آقا این امر بر شما و لا اقول و انها کن، نه ای مال منه، نمیگم مردم شما هم اینجوری، ولو هنوز حاکم نبودن بله بسیار باید امور رعایت کنن. امروز شما فلسفه آغازادگی رو در عناوین سیاسی ما نمیبینی؟ فلسفه آغازادگی خودش مطلبی داره دیگه، بالاخره حاکمیت هم نداره، نمیدونم اون آقازاده مرجع تقلیدم نیست، وزیرم نیست، نمیدونم، ولی میگن آقا رعایت شون رو باید داشته باشی بالاخره به خاطر انتصاب با حاکمیت. خیلی خوبه که اون زمانم پیامبر بفرماین که حضرت امیر گرده اینا نگرد مثلا. حالا هم هر دوش، هم منصوب به من، هم حاکمیت بعدی بالاخره. بله. Thank you.